وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
انقلابای سیاسی نقش مهمی دارن به عنوان نیروهای اجتماعی در تحول نظریه های جامعه شناسی. یک رشته طولانی از انقلابای سیاسی که به دنبال انقلاب فرانسه در 1789 پدیدار شد در سراسر سده 19 هم ادامه داشته. اینها رو باید به عنوان مهمترین عامل در پیدایش نظریه پردازی جامعه شناختی به شما رو بود. تأثیر این انقلاب ها بر بسیاری از جوامع بسیار زیاد بود و البته پیامدهای مثبت بسیاری هم داشت. البته اونها نخستین بار نظریه پردازی جامعه شناسی رو به خود جلب کرد، نه پیامدهای مثبت بلکه نتایج منفی این دگرگونی ها، و اونها از آشوب و بیسامانی ناشی از این انقلاب ها بسیار ناراحت و متأثر بودند. اونها آرزو داشتند که نظم رو به جامعه برگردونن و این بازگرداندن نظم به جامعه مایه وحدت همه این نظریه پردازهای جامعه شناسی بود. برخی از این اندیشمندان یک حالت افراطی داشتند. چرا؟ چون اونها خواستار بازگشت به روزگار مسالمت‌آمیز و به نسبت به سامان و منظم قرون وسطا بودن که قبل از این انقلاب ها بود. اما اندیشمندان عاقل‌تری هم بودن که به این تشخیص رسیده بودن که این دگرگونی های اجتماعی یک چنین بازگشتی رو امکان ناپذیر ساخته. اونها در صدد یافتن پایه‌های نظم نوین در این جوامع بودند که بر اساس و بر اثر انقلابای سیاسی سده 18 و 19 دستخوش آشوب شده بودند. این توجه به قضیه نظم اجتماعی هنوز هم به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده بسیار از جامعه شناسان و نظریه‌های گوناگون جامعه شناسی که امروز هم پابرجاست. اگر ما در ایران خودمون هم نگاه بکنیم این مسئله رو میبینیم، یعنی پس از پدیده انقلاب اسلامی که در سال 57 رخ داد به عنوان یک انقلاب سیاسی که میتونه نظریه پردازی جامعه شناختی به وجود بیاره که میشل فوکو روی انقلاب رو کار کرده و کسایی که علاقمند نمیتونن اونجا مراجعه کنن، مسئله که وجود داره اینه که خیلی هنوز فکر میکنن که میشه برگشت به دوران انقلاب، یعنی موقعی که دارن بحث سیاسی میکنن به بحث اجتماعی میکنن میگن مثلا برگردیم به دوران قبل انقلاب. واقعیت اینه که اگه عاقلانه به نگاه کنیم هیچ وقت نمیشه برگشت به دوران قبل انقلاب و نمیشه اون حالت رو دوباره باز تولید کرد، چون اون نظم از دست رفته و یک نظم جدید شکل گرفته و حتی اگر هم بخوایم به همه تلاشمون هم بکنیم نمیشه بازش رو تکرار کنیم. به معنا اگر کسی بخواد واقع نگران بررسی بکنه مسائل رو، باید ببینه که پایه های نظم نوین کجاست و یک جوری اینکه ما بخوایم مثلا بریم سراغ 40 سال قبل، 50 سال قبل، 60 سال قبل بخوایم اون دوران رو بخوایم یه جوری باز تولید کنیم، این یه مقدار عملا تو نظریه و نظریه پردازی جامعه شناسی یه چیز محال و خیالی تلقی میشه. خب از این بحث که بگذریم، انقلابای صنعتی و پیدایش سرمایه‌داری هم یکی از اون عوامل خیلی مهمیه که در سده 19 و نخستین سالهای سده 20 بسیاری از جوامع غربی رو در نوردید و باعث شد که یه زمینه تاریخی به وجود بیاد که نظریه جامعه شناختی شکل بگیرن و اینها رو به عنوان یک عامل دیگه کنار انقلاب‌های سیاسی در شکل بخشیدن به نظریه جامعه شناسی باید جدی بگیریم و اهمیت بدیم. البته انقلاب‌های سنتی رویداد واحد نبود، بلکه تحولات گوناگونی رو در بر می‌گرفت که سرانجام جهان غربی رو از یه نظام غالباً کشاورزی به نظام کاملاً صنعتی دگرگون ساختند. چرا؟ چون شمار انبوهی از مردم مزارع و کارهای کشاورزی رو ترک کردند و به کارهای صنعتی در کارخانه‌های نوپدید روی آوردند. خود این کارخانه‌ها نیز بر اثر یک رشته پیشرفت‌های فن‌شناختی دگرگون شدند و دیوان سالاری های اقتصادی وسیعی پدیدار شد تا خدمات مورد نیاز صنعت و نظام های اقتصادی نوپدیده سرمایه داری رو فراهم کنه و به وجود بیاره. آرمان این نظام اقتصادی بازار آزاد بود که در اون محصولات گوناگون نظام صنعتی رو میشد مبادله کرد. در چارچوب این نظام شمار معدودی از مردم سودهای هنگفتی می بردن، حال اون که اکثریت مردم برای دستمزدهای ناچیز ساعتهای طولانی کار می کردن. این نظام صنعتی و سرمایه‌داری واکنش هایی رو نیز به دنبال داشت که منجر به جنبش های کارگری و نیز جنبش های گوناگون تندرو دیگری انجامید که هدفشون سرنگونی نظام سرمایه‌داری بود. در ایران خودمون این مسئله رو میتونیم قبل انقلاب تحقیق کنیم و بعد از انقلاب، تقریبا بعد از دهه اول، بعد از پایان جنگ و دوران بازسازی، این مسئله رو میتونیم توی تاریخ ایران خودمون تحقیق کنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاد و که پدیده یک بحث فئودالیسم قبل انقلاب و تغییراتی که اون به زمینه‌ای که حکومت پهلوی با اون مواجهه داشت و بعد از انقلاب که روی کرده یا رأی گذاری که آقای هاشمی رفسنجانی در بازسازی پس از جنگ در پیش گرفتن، این نکات مواردیه که میشه در زمینه مقایسه در مورد ایران خودمونم مورد تجزیه و تحلیل بررسی قرار داد. باید بدونیم که شخصیت‌های عمده در تاریخ اولیه نظریه جامعه شناختی مثل امثال مارکس، وبر، دورکیم، زیمر و همچنین بسیاری از اندیشمندان کم اهمیت، همگی به این دگرگونی‌ها و مسائلی که برای کل جامعه پدید اومده بود اشتغال ذهنی داشتن. اونها زندگیشون رو وقف بررسی این مسائل کردن و در بسیاری از موارد کوشیدن برنامه هایی رو برای کمک به حل این مسائل ساخته و پرداخته کنه. از موارد دیگری که زمینه تاریخی نظر جامعه شناسی است در اون سالها پیدایش سوسیالیسم است. یه رشته دگرگونی ها که هدفش تصحیح زیاده روی های نظام صنعتی و سرمایه داری میتونیم تحت عنوان سوسیالیسم مطرح کنیم. گرچه برخی از جامعه شناسان از سوسیالیسم عنوان راه حل مسائل نظام صنعتی طرفداری کردند، اما بیشتر اونها شخصا و از نظر فکری با اون مخالف بودند. از یه طرف کارل مارکس بود که پشتیبان فعال براندازی نظام سرمایه داری بود و حرفش این بود که یه نظام سوسیالیستی باید جایگزین بشه. گرچه او شخصا نظریه‌ای رو درباره خود سوسیالیسم مطرح نکرد، اما وقت زیادی رو به انتقاد از جنبه‌های گوناگون جامعه سرمایه‌داری اختصاص داد و او امید به برپایی یک جامعه سوسیالیستی داشت و به خاطر این درگیر فعالیت سیاسی شد. به هر حال مارکس در نخستین سالهای رشد نظریه جامعه شناسی یک چهره منحصر به فرد بود. بیشتر نظریه پردازان مانند دورکیم، وبر با سوسیالیسم مخالف بودند. در از مخالفتشون مخالفت با نظر مارکس بود، اما اونها موافق کامل سرمایه‌داری هم نبودن. یعنی اونها مسائل نظام سرمایه‌داری رو تشخیص میدادن، اما دنبال براندازی و انقلاب نبودن، بیشتر دنبال اصلاح این نظام بودن تا انقلاب اجتماعی مورد نظر مارکس. اونها از سوسیالیسم بیشتر از سرمایه‌داری هراس داشتن و همین هراس در شکل‌گیری نظریه جامعه شناسی بسیار بیشتر از پشتیبانی مارکس از جایگزینی سوسیالیسم به جای سرمایه‌داری نقش بازی کرد. در واقع همچنین که بررسی خواهیم کرد، نظریه جامعه شناسی به عنوان واکنشی در برابر نظریه مارکسیستی به طور خاص و نظریه سوسیالیستی به طور عام ساخته و پرداخته شد. به این معنی شاید بتونیم به همه حرف ها اینو اضافه کنیم که علم جامعه شناسی یه علم اصلاحیه، نه یه علم انقلابی، و دنبال براندازی و انقلاب نیست، بلکه دنبال اصلاح هست و رفع مسائل و پاسخ برای مشکلات. و اینجا باید در نظر بگیریم که نظریه های جامعه شناختی در اون بستر تاریخی با هم چه نسبتی پیدا میکنند، مثل همین اختلاف نظری که بین مارکس و منتقدین او وجود دارد.